الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث مفهوم حصر، یکی از مفاهیمی که بسیار مهم در بحث مفهوم و منطوق هست، مفهوم حصر است. گفته شد در ابتداء بحث که مفهوم حصر و غایت از مفاهیمی است که به اتفاق آراء یا به عبارت دیگر بر اساس آراء صاحب نظران عصر اخیر، حصر مفهوم دارد. این مسئله رو نخست معلا، بعد منظور از مفهوم حصر، بعد آراء و ادله باید به ترتیب بحث بشود تا این مفهوم به طور واضح و مستدل برای شما عزیزان و افاضل روشن گردد. منظور از حصر لغتاً منع و حبس است که علامه طریحی در مجمع البحرین و ابن منظور در لسان العرب استفاده کنید. و این حصر در بلاغت بدیع و بیان بحث می شود و در آنجا عوض کلمه حصر کلمه قصر به کار می رود که هر دو لغتاً در یک معنا هستند، دارای یک معنا هستند. معنای لغوی حصر یعنی منع و حبس. در بدیع و بیان گفته می شود معنای اصطلاحی حصر عبارت است از تخصیص شیئن به شیئن، و در اصطلاح اصول منظور از حصر اختصاص شیء به شیئی و نفی آن از غیر آن شیء، یعنی اثبات شیء برا شیئی و نفی از ما ادا، که این تعریف در بدیع و بیان هم آمده و در بیانات محقق نائینی هم به ثبت رسیده. اما بعد از که معنای لغوی و اصطلاحی را توجه فرمودید، قضیه متضمن حصر طرق و اسباب دارد. در یک قضیه و یک بیان به چه وسیله و سببی حصر صورت می‌گیرد. اشاره شد که این بحث بلاغی است در بدیع و بیان و بحث‌های بلاغی معانی زیاد مع طرق زیادی برای حصر گفته شده، از جمله سیوطی در کتاب اتقان فی تفسیر القرآن بحث مقدماتی 14 طریق برای حصر ذکر میکند و جواهر البلاغه هاشمی مصری برگرفته از کلمات سکاکی و تفتزانی میگوید حصر طرق زیادی دارد، اما 4 طریق در استعمال از شهرت بالای برخوردار است. کتاب جواهر البلاغه صفحه 195. این 4 مورد در اصول هم مورد بحث قرار می گیرند که عبارتن از 1. حصر به وسیله استثناء بعد از نفی، و ما توفیقی الا بالله. این حصریست که استثناء بعد از نفی بیاد، دلالت بر حصر میکند که توفیق به جز از سوی خدا از راه دیگری میسور نیست. یه پرانتز طلبگی، ما که بگیم به توسط توسل بتوانیم توفیق کسب بکنیم درسته، اما به چه صورت؟ برای اینکه توسل آغازی است که فرجامش توکل است. این توسل ابتداء کار است، انتهاش می شود توکل. 2 مرحله ابتدایی و انتهایی به توسل و توکل تعبیر می شود. 2 حصر به وسیله کلمه انما، آیه قرآن انما یخشى الله من عباده العلماء، الله مفعول آمده علماء، انما یخشى الله من عباده العلماء، به کلمه انما حصر شده است و اختصاص پیدا می کند، خشیت به علما و منتفی می شود از غیر علما. 3 حصر به وسیله عطف، عطف به لا، عطف به بل، عطف به لاکن. مثالاشو سریعا اشاره کنم، شما وقت برای مطالعه ندارید، کمکی از این حقیر برای شما باشد. مثال اول عطف بلا، العزت بالعلم لا بالمال، عطف ببل لا عزت بالمال بل بالعلم، عطف بلاکن لا کرامت بالنسب ولکن بالتقوى. این عطفها مفید حصر است که در اصول فقط اشاره می شود به بل اضرابیه. یکش رو گرفتن که بله اضرابیه همون بله عاطفه است. چهارم مورد چهارم از موارد هست چه باشد؟ ما حق و تأخیر ان یتقدم. مثل بهترین مثال آفرین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، این تعبیر که حق ایاک مفعول تأخیر است مقدم داشته شده، افاده حس می کند که شیخ بهایی هم میگد ما حقه تأخیر اذا یتقدم یفید الحس على الاجمال. این چهار طریق اشهر طرق هست، در اصول هم همین چهار تا طریق مطرح شده است. بعد از این مطلب در همین کتاب بلاغی می‌فرماید حصر اقسامی دارد که در اصول هم عنوان نشده است، اما اشارتهایی به عمل آمده. حصر به دو قسم است، منظور از اقسام، اقسام منطقی دیگه. قسم اول حصر حقیقی، حصر حقیقی مثال بارزش لا اله الا الله که در بلاغت گفته می شود معنای حصر حقیقی این است که حکم به موضوع انحصار دارد و لا یتعدا منه، جای دیگر غیر از اون مورد حصر وجود ندارد، لا اله الا هو. و حصر قسم دوم حصر اضافی، حصر اضافی طرف نسبت دارد، طرف خاصی دارد، نسبت به اون طرف و اون جهت حصر دارد. لا مثل لا صلاة الا بطهور یا الا بطهورن، که حصر اضافی است نسبت به صلات حال اختیار، صلاتی نیست مگر به طهور. پس از که اقسام گفته شد و تعریف هم به عمل آمد، نوبت آن رسید که بگیم، عنوان کنید منظور از حصر در اصول چیست. در بلاغت برای حصر فائده و نتیجه اعلام میکنن، میگوین فائده حصر تحکیم مطلب است، تقریر و ترسیخ معنا در ذهن مخاطب است که تنبه میداد مخاطب بدان که مطلب همین است. ما توفیقی الا بالله، فقط منطوق را تحکیم میکنند. این فائده حصر از دید بدیع و بیان. و اما در اصول منظور از حصر این است که حکم اختصاص پیدا بکند به محصور و نفع بشود از ما ادای آن. در غیر موارد محصور اون حکمی که به محصور تعلق گرفته منتفی باشد. فائدش که معلوم شد بحث اصولی درباره حصر این است هم بحث اصولی در باره حصر این است که اگر یک جمله متضمن حصر بود مثل ما توفیق الا بالله مفهوم دارد، یعنی توفیق را از سوی غیر خدا اطلاقا نفی میکند، که این نفی صفت از غیر موصوف محصور مفهوم حصر است. منظور از حصر معلوم شد. یه مقدار از بلاغت که بحث کردیم و اشارات های بیشتری داشتیم دلیلش این بود که این مسئله در کل ساختار و ماهیتش ماهیت بلاغی است و بهتر هم این است که از جای اصلیش هم خبری بگیریم. یک سرزدنی بود خبر گرفتن از جایگاه اصلی این بحث بود که اشارتها به عمل آمد، اما آراء صاحب نظران اصول درباره مفهوم حصر همونطوری که در ابتدا اجمالا اشاره شد که صاحب نظران اتفاق نظر دارند درباره مفهوم حصر. اگر به ذهنتان گرفته باشید کلمه اجماع اینجا به کار نمی رود. چرا؟ چون اجماع به طور دقیق درباره حکم شرعی به کار می رود. اگر مسئله اصولی بود اصطلاح دقیق اتفاق به کار می رود نه اجماع، چون اجماع از ادله اختصاصی فقهی است. تسامحاً گاهی جا به جا می شود، ولی اصطلاح دقیق درباره احکام اجماع به کار می رود، درباره مسائل اصولی و عقلایی اتفاق به کار می رود. گفتم صاحب نظران اتفاق دارند، به ترتیب آراء صاحب نظران را مستند کنیم. یک، صاحب فصول قدس الله نفسه و زکیه کتاب فصول الخرویه صفحه 154 می فرماید مفهوم در مورد استثناء بعد از نفع مما لا کلام فی. به ذهنتان بسپارید در اصول اولین مسئله و قضیه متضمن هست همین استثناء بعد از نفع میاد. چرا؟ چون که در بیانات و متون این ساختار در حد قابل توجهی وجود دارد و آثار عملی براش مترتب می شود. این مسئله اول که مطرح شد چه بود؟ استثناء بعد از نفع. در این مورد استثناء بعد از نفع صاحب فصول قدس الله نفسه و زکیه در همون منبعی که گفتم می‌فرماید مفهوم برای این ساختار حصریه مما لا کلام فی بحث ندارد، قطعی است، مسلمه. بعد از آن که من مالا کلام فی میگد اشاره، این یه اصطلاح هم براتون توضیح بدم. در اصطلاحات لا کلام فی داریم، لا اشکال فی داریم، لا ریب فی. فرق این اصطلاحات چیست؟ لا ریب فی منطبق می شود به تسالم، لا اشکال فی منطبق می شود به اجماع، لا کلام فی منطبق می شود به نفی خلاف. این اصطلاحاتی بود که برای شما گفتم. ایشان می فرماید لا کلام فی، یعنی خلافی هنوز درباره این دیده نشده. بعد از که این مطلب بیان میکنن، پشت سرشون یه دلیلی هم اقامه میکنن به عنوان دلیل لفظی، دلیلی که مربوط میشود به دلالت الفاظ. میفرماید دلیل بر این مطلب تبادر است، از قضیه متضمن هست مفهوم تبادر میکند. مفهوم یعنی چه؟ یعنی انتفاع اون وصف از غیر مورد هست. این مفهوم، مفهوم تبادر میکند. مفهوم که تبادر بکند دلالت می شود دلالت لفظی وضعی. دیگه نیازی به این نیست که ما بگیم دلالت عقلی است یا عقلائی است. مورد دوم که آرا را به ترتیب بیان می کردیم، اگر به ذهنتان سپرده باشید، این مطلبی که گفتیم یعنی رأیه مشهور، احسنتم، آن رأی اصولی که در فصول و در قوانین الاصول بیاد رأی مشهور اصولی است. چنانچه که گفتم آن رأی فقهی که در متن لمعه و متن شرایع بیاد رأی مشهور فقهی است. بسیار خوب، بنابراین رأی مشهور هم دیدیم. دو شیخ انصاری از مشهور آمدیم بیرون، رسیدیم به وادی تطور. از رأی شیخ انصاری تاریخ تطور اصول شروع می شود. ببینیم شیخ چه بیانی دارد. کتاب مطارح الانظار جلد دو از صفحه 105 تا 106 که چاپ جدید هست. اخیراً شکر خدا کتاب رحلی را عوض کردم، چاپ جدید دو جلدی گرفتم. اون دیگه در چند روز بس در یک صفحه‌شم جام میشد، الان یک وقت دو سه صفحه میشن. چاپ جدید صفحه 105 و 106 میفرماید تحقق مفهوم وجود مفهوم هست در ساختار استثناء بعد از نفع مثل ما توفیقی الا بالله. یک مطلبی است که لم نعثر على خلاف فیه. شما به بنده حقیر اعتماد دارید، ولی خب مستند بگم که خوب هست دیگه. اونجا دیدیم چی میگفت؟ لا کلام گفته بودم که لا کلام مساویست با نفی خلاف. شیخ انصاری به عبارت نفی خلاف نقل میکند، میگه به خلافی در این مورد بر نخورده ام، هرچند جماعتی ادعای اجماع هم کرده اند. در این رابطه هیچ اختلافی بر نخوردم. اضافه کنید دلیلی که اقامه می کند، دلیل ایشان هم همان دلیلی است که صاحب فصول فرمود. یدل علی ذلک التبادر، از مفهوم از قضیه حصریه مفهوم یعنی انتفاع صفت از و از موصوف محصور تبادر میکنند. تبادر است و نفع خلاف، مطلبم درست. از سوی دیگه هم یه پشتوانه دیگری هم پیدا کرد که شد مطابق با مشهور قبل از تطور. در ادامه برای رفع اشکال مطلبی میگد که این مطلب را ایشان و بعد محقق خراسانی هم پی میگیرد. میفرماید که خلافی دیده نشده است مگر از ابو حنیفه، که ابو حنیفه گفته است حصر مفهوم ندارد، گویا همون مطلب بلاغی را که برای شما گفتم ذهنش به اون جلب شده باشد. چه بود مطلب بلاغی؟ گفتیم که در بلاغت گفته می شود که قضیه متضمن حصر برای ترسیخ مطلب در ذهن مخاطب آمده، مطلب رو میخواد تحکیم بکنه برای مخاطب، کار دیگه ای ندارد. و بعد دلیل دیگری هم اقامه میکند و آن این است که، البته اینی که من تا حالا گفتم دلیل ایشان نبود، ما وظیفه داریم هر قول را تا جایی که امکان دارد کاملش کنیم بعد به جواب بپردازیم، توجیه بود. گفتم شاید، میگم شاید توجیه ابو حنیفه این باشد، اما دلیلی که میگد عبارت است از حدیث لا صلات الا بطهوره. دلیل ابو حنیفه این حدیث، حدیثم مشهور عند الفریقین، لا صلاة الا بطهوره. خب این اثبات بعد از نفی است، لا صلاة الا بطهوره، اینه میبینیم که اصلا مفهوم ندارد. چرا؟ شما که طهور، منظور از این طهور فرض کنید طهور ما، طهارت مائیه باشه، اولا ظهور دارد به طهارت مائیه، میبینیم کسی معذور است طهارت ترابیه، نماز خونده است، لا صلات نخیر صلات. فرض کنیم منظور از طهور مطلق طهارت باشد، طهارت مائیه و ترابیه، اما فرد معذور است و براش میسور نیست، نه طهارت مائیه و نه طهارت ترابی، صلات دارد، لا صلاتی در کار نیست. میگن لا صلات الا به طهور، فقط برا تحکیم، مفهومی در کار نیست. اگر مفهوم داشت که میدیدیم درست هم ساختار. چه ساختاریست؟ استثناء بعد از نفی، همون ساختار اولی که مورد بحث هست و در بلاغت هم در صد جدول آمده است. این دلیل و این توجیه جوابش را شما فضلا و محققین در ضمن بحث قبلی به دست آوردید، با ساده سازی با اختصار جوابش این است که ما در مقدمه بحث گفتیم که احسنتم که حصر دو قسم است، حصر حقیقی و حصر اضافی. در لا صلاة الا به طهوره حصر منتها حصر اضافی است، در حال اختیار، در حال تمکن مکلف لا صلات الا به طهوره، درست است، اضافه دارد، نسبت دارد به همون حالت. اضافه یعنی چه؟ اضافه یعنی بل اضافه به یک حالت خاص. نسبت یعنی نسبی، بل نسب الى حالت مقصوده. در این لا صلات الا به طهورن حس آمده به نسب الى حالت اختیاریت، درست آمست، حصر دیگه، کسی در حالت اختیاری بدون طهور نماز بخواند لا صلات. بله، لا اشکاس. سؤالی را آقای حسینی مطرح فرمودن که بنده حقیر باید توضیح بدم، این در بحث رجال گفتیم اگر یادتونه، لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، اینجا حصره. اگه حصر از حصر حقیقی که قطعا نیست یا هست بگید، اد نداره، ادعا که مشکلی نداره، حصر حقیقی است بگید، نماز پنج وقت نماز، لا نماز الا فی نماز خانه، خب اینجوری بگید، هیچ عیبی نداره، ادعا که مشکلی نیست. یا بگید نه این اضافی است، اضافی نسبت و اضافهش با چی باشه؟ چه طرفی دارد تا اضافه بشود؟ نسبیه؟ نسبتی به چه؟ نسبتی نداریم. خواه آقای سلطانی ذهنش رفته است به اون مطلبی که ما در همین مسئله جواب این مشکل رو داده ایم، گفتیم لا صلاة لجار المسجد یک محذوف دارد، میگیم لا صلات کاملتا، نفی کمال میکند. این را شما دیده اید، اصلا این جمله دلالت بر حس اصلا ندارد، نه دلالت بر حس حقیقی دارد، نه دلالت بر حس اضافی دارد. اما اگر رجال یادتان است، اگر گفتید یه دانه دعای مشتی میکنم برای شما، دعای
دلالت اینجا گفتید که همون بین مثل
اشاره میکنه،
خیلی
عالی، شما زمینه شما فراهم کردید، آقای حسینی کاملش کرد جملش. احسنتم، خداوند به برکات این ایام دیگه الان یادشان میاد، الان دوستان یادشان میاد، خداوند کاری کردید که از محدوده دعا نرید بیرون، خداوند برای شما سه نفر حظ وافری از برکات فقه و فقاهت عنایت کند، خداوند برای همه شما حظ وافری از فقه و فقاهت عنایت کند. جوابش رو غیر از اون جوابی که در رجال حل کردید دیگه جواب ندارد. بعضی از محققین برای بیرون آمدن از استئصال گفتن نفی کمال، نفی کمال با ظاهرش تطبیق نمی کند، نفی کمال به این عبارت اصلا نه با این لفظ و نه با این محتوا منطبق است. اصل قضیه را شما گفتید، چه بود؟ گفتیم که این گونه تعبیر الان میاد در بیان سیدنا الاستاد هم میاد که گاهی این استثناء بعد از نفی جنبه مبالغه دارد، اگر جنبه مبالغه داشت ربط به مفهوم ندارد. در ضمن نقل کلام ایشان می‌رسیم، لا زید الا عالم، این که چیزی نیست که اصلا نه مفهوم حقیقی، نه حصر حقیقی است، نه حصر اضافی، مبالغه است.
جمعه قرینه است،
قرینه در مبالغه قرینه را به کار نمیبریم. در مبالغه یعنی قصد این آقای سلطانی عزیز که اون صفت را، اون مطلوب را با شدت و حدت و بسیار پررنگ بیش از اون حدی که حقش هست بیان بکنه، این میشود مبالغه. مبالغه در زمست نمیگیم زید و
مثلا در بیان مثلا حالت تفهیم و تفهیم مسئله نیست، ما از طریق این تلفظ ما اینو بفهمیم قرینه در اینه که ما این بیان و همین مثالی که زده میشه بیان میگیم که ما میدونیم که صلاح بلاخره قبول میشه که گفتیم به صلاح مبالغه است، نماز در اصلا بدون که کسی در مسجد یا جای دیگه غیر از مسجد بخونه کسی که همجوار مسجد باشه، چون میدونیم از
قرائن
دیگه از
دلایل
دیگه
پس
این حتما مبالغه است. بسیار خوب.
مثلا شما میگید زید عدل، چیه معناش؟ زید عین عدل است، این میشه مبالغه. مبالغه اینه که لفظ و ارتباط لفظ را، موضوع و محمول را طوری برقرار بکنه که از حد متعارف و واقع بالا باشد، این میشه مبالغه. ما لحن، اگر لحن مبالغه ای بود گفته بودیم برای شما عزیزان که میشود چی؟ تعبیر بلاغی که آقای محمدی فرمود، تعبیر بلاغی کنایه از فضیلت بالا و مدلول مطابقی مراد نیست. در تعبیر بلاغی دو سه تا نکته در ذهن بسپارید، خیلی به دردتون میخوره. در تعبیر مبالغه ای مدلول مطابقی مراد نیست، بلکه تعبیر کنایی است از فضیلت بالا در مدلول و مقصود بیان. اینجا هم میگه لا صلاة الجار المسجد الا فی المسجد، چه میشود؟ تعبیر مبالغه ایست، کنایه از این است که فضیلت زیادی وجود دارد درباره کسی که همسایت باید برد مسجد نماز بخوند. این بحث میان راهی بود که جناب آقای حسینی بهش اشاره کردن و کاملش کرده. بعد از این شیخ انصاری یک مثال میزند و یک شاهدی ارائه میکند و مطلب رو جمع میکند تا برسیم به رأی محقق خراسانی. شیخ انصاری میفرماید که درباره تحقق مفهوم حصر اعدل الشواهد، اعدل الشواهد کلمت الاخلاص، لا اله الا الله، استثناء بعد از نفی است. عدل الشواهد یعنی چه؟ یعنی عادل ترین شاهد برای اثبات این مدعا این کلمه توحید است که میگیم لا اله الا الله. بنابراین حصر مفهوم دارد قطعا، به ادعا هم اکتفا نمی کند. می فرماید که گویا بدون هیچ شکی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم این کلمه توحید را به عنوان شهادت اولا از مردم قبول میکرد. شاهد ما قبول کردن پیامبر است. تا یک فردی می آمد می گفت لا اله الا الله، پیامبر اسلام و مسلمان بودنش رو دیگه قبول می کرد. معنای قبول کردن این است که این جمله مفید حصر است و مفهوم دارد که مفهومش آن است که معبودی غیر از خدا نیست ولا نعبد الا اياه. این شاهد عادل ترین شاهد ما در جهت اثبات مفهوم حصر. یک بحث حاشیه کوتاهی هم اینجا آمده که شیخ انصاری دنبال میکند و محقق خراسانی هم بعد این رو به عبارت دیگر بیان میکند، میگن که وقت تمام شده است. و خلاصه اشکال اینه که لا اله الا الله خبر به تقدیر یا موجود باشد یا ممکن، یا کلمه موجود یا کلمه ممکن، این اشکالی در مدعا ایجاد میکند. یه بحث که تقریبا بلاغی و کلامی است، انشالله فردا کاملش کنیم. برای سلامتی آقا معظم صلوات ختم کنیم.